بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن أدلة الرشاد صحبت در تبیین آیه نفر در ارتباط با این فراز از دعای مخارم الاخلاق بود. سخن به اینجا رسید که نه تنها در زمان صلح بلکه در زمان جنگ هم باید گروهی برای تفقه در دین کوچ کنند، و طبق این آیه نورانی ارشاد مردم به راه حق نوعی جهاد است، بلکه فضیلت این جهاد از جهاد با دشمن خارجی بیشتر است، و اصولا هدف از جنگ آشنا کردن مردم با خدا و ارزش‌های انسانی و اسلامی است. نکته‌ای که در این آیه مورد توجه قرار گرفته این است که برای آشنا کردن مردم با راه خدا و ارزش‌های انسانی در گام اول تفقه در دین لازم است. لیتفقهوا فی الدین. تفقه در دین یعنی چه؟ یعنی دین شناسی عمیق و همه جانبه. لا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنکر حتی تكون عالما بما تأمر و عالما بما تنها. تا انسان فقیه در دین نشود و دین شناس نشود، نمیتواند از ادله رشاد باشد. و نکته بسیار دقیق در دین شناسی جامع نگری است، یعنی کسی که میخواهد راهنمای مردم باشد باید دین را از همه سو شناخته باشد. دین اسلام یک دین تک بعدی نیست مثل دین یهود و نصارای تحریف شده. دین اسلام هم دین دنیاست و هم دین آخرت، و آشنایی با این دین، فقیه شدن در این دین، نیاز به درس خوندن داره، نیاز به بحث داره. و الا کسی با یکی دو روز، یکی دو سال درس خوندن و مطالعه کردن و کتاب‌ها رو دیدن اسلام شناس نمیشه. یه روایت جالبی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید طبق این نقل، ان دین الله تعالی لن ینصره الا من حاطه من جمیع جوانبه. کسی نمیتواند دین خدا را یاری کند مگر اینکه از همه جوانب احاطه با اون داشته باشد. یا تعبیری از مولا امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده که انما المستحفظون لدین الله هم الذین اقاموا الدین و نصروه، اقامه دین کردند و یاری کردند و حاطوه من جمیع جوانبه، از همه سو دین رو شناختن و حفظوه علی عباده و رعاو، حفظ کردن این دین رو و رعایت کردن. همونطور که در مجتهد فقیه قابل تقلید گفته می شود مجتهد جامع و شرائط باید داشته باشد. و امام در اون پیام معروفش که منشور روحانیت اونجا نام گرفت، ویژگی های یک مجتهد جامع رو بیان کرد. حالا در اون سطح، حالا کسی میخواد دلیل رشاد هم باشه، باید دین رو کامل شناخته بشه. با دو تا روایت دیدن و با دو تا کتاب بعد واسطه دیدن، این نمیتونه بره مردم رو. آقای داشت پای منبرش نشسته بودن، گفتم آقا این روزه ای که خوندید کجا نوشته؟ گفت بدم کتاب. من گفتم هر کتابی که چی نوشت شما واسه بخونید. خب این چیه؟ حضرت عباس رفته روی کعبه گفته یا من رو بکشید یا مثلا حضرت حسین رو چکنید. چی بود در فلان کتاب نوشته؟ آقای چه جور موعظه کردن و ارشاد کردن مردم؟ حالا این یک شرط بود که دین شناسی اولین شرط دلیل رشاد بودن است. حالا شرط های دیگه هم داره که انشاءالله توضیح خواهم داد. صلوات خط بفرمایید. خب ما طبق وعده‌ای که داده بودیم در هر بخشی از بخش‌های مبحث حج، چون بحث طولانی است برای تنوع هم که شده، یک مسئله مورد ابتلای روز رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. موضوع بحث این جلسه ما باروری پزشکی است. یکی از مسائلی که بسیار مورد ابتلا هست برای خانوم هایی که بچه دار نمیشن، مرد هایی که بچه دار نمیشن. حال باروری پزشکی یعنی چی؟ یعنی آمیختن اسپرم مرد و تخمک زن در رحم یا خارج از آن به کمک ابزارهای پزشکی بدون آمیزش طبیعی. این میگن باروری پزشکی. حالا این باروری پزشکی اقسام و انواع بسیار زیادی داره. که حالا ما یه تقسیم بندی ابتدایی میکنیم، ولی بیش از این فروعی که اینجا عرض میکنیم که همین هم خیلی هستن، فروع داره. نطفه، بله، وقتی بخواد چیز بشه میگه من نطفتن امشاج، امشاج یعنی آمیخته، ولی نطفه تنها. خب فرع اول، حالا این دو تا مسئله رو اینجا دو تا فرع اصلی داریم و زیر این دو تا فرع اصلی فروع متعددی داریم. مسئله الف این است که زن شوهر داره. مسئله ب یا دوم این است که زن شوهر نداره. حالا فرع اول از مسئله الف، نطفه شوهر یعنی زن شوهردار با بله مرد، نطفه مرد شوهر زن شوهردار، اونم نطفه میشه دیگه، حالا همون زن، نطفه شوهر همون زن با تخمک زن خودش در بیرون رحم آمیخته میشه و بعد تلقیح میشه به زن، یعنی زن شوهر داره، هم تخمک از زن، زنیست که شوهر داره، هم اسپرم مال اون شوهرشه و این در بیرون رحم اینها لقاح آمیخته میشن، اینها تلقیح میشه به وسیله ابزار پزشکی به زن. دی آرمی نیست. حالا این خود این چند تا فرق داره. آره بله، این یه خوده، همیشه گفتم دیگه، توضیح دادم. فروع، اینم باز فروعی داره. الف، وقتی که نطفه یعنی اسپرم مرد و تخمک زن با هم دیگه تلاقی داده شد در بیرون رحم، در رحم همون زن قرار میگیره، نه زن دیگر که رحم جایگزین میگن. این یه صورته. صورت دوم این است که نه، این زن و مرد اسپرم و تخمکشون با هم آمیخته میشه، در رحم جایگزین قرار میگیره، یعنی در رحم یه زن دیگه ای که حالا گاهی تعبیر میکنن زن رحم اجاره ای. حالا صورت اول از این فرد، یعنی نطفه مرد دیگری هم، یه صورتش اینه، باز این دو صورت داره، نطفه مرد دیگری هم در تقویت نطفه مرد نقش داره یا نه. یعنی این نطفه مرد اسپرم ضعیفه، از اسپرم یک مرد دیگه هم استفاده میشه برای تقویت اسپرم این مرد. بله، برای تقویتش، این از اصطلاحات پزشکیه دیگه، برای تقویتش از دو نطفه، نه برای تقویتش عرض کردم، دو صورت داره، یه وقت استفاده نقشی داره اسپرم دیگری در تقویت، یا نه نطفه دیگه است نقش نداره، اصلا این هر دوتا با هم دیگه بله میخورن، ولی چه از رحم باید در خارج رحم لقاح صورت بگیره، بعد در داخل رحم داره. این باز دو صورت داره. و صورت دوم باز، یعنی اون صورتی که نطفه مرد دیگری هم نقش نداره، زن دیگه یا اجنبیه است، اون زنی که رحم اجاره ای داره، یا همسرش شرعی همون مرده، مثلا زن دوم میشه، یا از محارم میشه، رحم جایگزین، اینجوری سه جور میشه. این همش مربوط به فرع اوله. فرع دوم این که نطفه مردی اجنبی با تخمک زن شوهردار آمیخته میشه و در رحم اون زن قرار داده میشه. این هم یه فرع، یه فرع دیگه. باز این چند تا صورت داره. یه صورتش اینه که لقاح، یعنی در داخل رحم، طلاقی در داخل رحم قرار میشه. بله. یه وقت لقاح خارج از رحم، یعنی آمیختن در خارج از رحم، یه مدتی در خارج از رحم این لقاح صورت میگیره، بعد این رو وارد رحم. حالا با صورت اول که در داخل رحم هست، لقاح، مرد از محارم اون مرد یا زن محرم، یا مرد از محارم اون مرد یا زن نیست، یعنی اجنبی. نه، لقاح یعنی از طلاقی دو تا مرد نداریم، یه زنشون، یه مرد. اجازه صورت ها رو نگاه کنید، من فرم میگم که روشن بشه دیگه. اولین چیز ما فرم اول نگاه، نطفه مرد اجنبی با تخمک زن شوهردار، گفتیم که اینا با هم بیام شد. ما باز این چند صورت ها در نظر بگید، این سوال ها بیشتر میاد. خب اون که در داخل رحم است، مرد از باز یا از محارم زن آن مرد یا زنه، یا مرد از محارم اون مرد یا زن نیست. ها اجازه بدید اگه دقت کنید، من حواسا پرت میشه، خوب دقت کنید معلوم میشه. با صورت دوم یعنی لقاح در خارج از رحم، اینو همه رو من نوشتم که روشن باشه. باز یا اون زن اجنبی است، یا زن همسر شرعی همون مرده، یا از محارم مرد اون مرد یا زنه. یعنی این فرع دومی که عرض کردیم، تمام اینها صورت‌های فرع دومه. حالا یادداشت کنید، بعد روش دقت کنید، ببینید که همینجوری که عرض کردم هست. فرع سوم، نطفه مردی دیگر، زن شوهر داره، با تخمک زنی دیگر، هر دو در خارج از رحم تلقیح میشه، لقاح صورت میگیره، بعد در رحم این زن گذاشته میشه. یعنی زن شوهر داره، یه مرد اجنبی، یه زن اجنبی، اینجا اسپرمو تخمکشون گرفته میشه، لقاح داده میشه، بعد میان میزن در رحم زن شوهر دار. خب همه این فروعی که حالا گفتیم که تقریبا 10 صورت میشه، همه مربوط به زن چی بود؟ شوهردار. حالا ب، مسئله ب، زن شوهر نداره، دختره. فرع اول، نطفه مرد اجنبی با تخمک اون زن، یعنی همین زنش که شوهر نداره، تلقیح شده و در رحم زن گذاشته میشه، یعنی تخمه که خود همین خانوم گرفته میشه، با یک مرد اجنبی با هم دیگه آمیخته میشه، بعد با وسیله ابزار پزشکی در رحم این زنی گذاشته میشه که شوهر نداره. خب اینم با چند صورت داره. مرد اجنبی شناخته شده است، میدونیم کیه، آقای فلان. حالا این که باز، اینم باز دو صورت داره، لقاح خارج از رحمه، لقاح داخل رحم، در داخل رحم. این صورت اول که مرد اجنبی شناخته شده است. باز مرد اجنبی، صورت دومی که مرد اجنبی شناخته شده نیست، باز لقاح یا خارج از رحمه یا داخل رحم. صورت دوم، نطفه مردی با تخمک زنی دیگر تلقیح و در رحم این، اصلا هیچ کدومش مالی این زن نیست، نه تخمک نه اسپرم، اسپرم مالی یکی دیگه است، تخمه کمال یکی دیگه است، لقا حاصل میشه در رحم زنی که شوهر نداره گذاشته میشه. آره مجموعاً اینا بیش از 15 صورت میشه. حالا فتاوا، فتاوا این امام رو حالا میخونیم یا خوندیم؟ نخوندیم دیگه. بله اول فتوای امام رو میخونیم در تحریر. میفرماید یکی از مسائل مستحدثه التدقیه و تولید از صناعیان، تولید تلقیه مصنوعی. مسئله یک، لا اشکال فی ان تلقیه ماء الرجل به زوجته جایز. این رو ایشون جایز میدونه که اسپرم مرد به همسر خودش تلقیه بشه. و این وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمه. مقدماتش ای حرام بود باید اجتناب کنن. چه کون المنقه اجنبی، کسی که میخواد تلقیه کنه اگه اجنبی باشه خب چشمش به عورت زن میفته، این حرامه. اب تلقیه مستلزمند نظر الى مالا یجوز نظر الی، ملقه اجنبی باشه که تلقیه مستلزم نظر به عورت باشه. فلو فرض ان النطفه خرجت به وجه محلل، فرض بشه به وجه حلالی این نطفه از مرد خارج بشه، و ملقه هم زوج باشه، خودش پزشک باشه، فحصل منها ولدون کان ولدهما، میشه فرزنده. کما لو تولد بالجماع، مثلا هیچ فرق نمی کنه آمیزش باشه یا اینکه تلقیه باشه. بل لو وقعت تلقیه من ماء الرجل به زوجتی به وجه محرم، نه حالا رفت چی همین پزشکان رفت پزشک نامحرم تلقیه داد. کما لو لقح الاجنبی او اخرج المعجبی منی به وجه محرم، استمناع مثلا بود. کان البلد و ولده هم و این اسما برتکاب الحرام، یه کار حرامی رو مرتکب شدن ولی بچه بچه این هاست. بنابراین این صورت اول اینه که اسپرم مرد به زوجش حالا یا از راه حرام یا از راه حلال تلقیح میشه، بچه بچه این هاست. مسئله دوم، لا یجوز تلقیح به ماء غیر. پس از تمام این صوری که گفتیم 14-15 صورتی که گفتیم فقط یک صورتش امام جایز میدونه و اون صورتی که اسپرم و تخمک هر دو مال زن شوهر شرعی باشن، بقیه هیچ کدوم رو جایز نمیدونه. لا یجوز تلقیح به ماء غیر زوج سوا اون کانت مرأه ذات بل اولا. تو این صورت هایی که خوندیم شوهر داشته باشه یا شوهر نداشته باشه، رضی از زوج و زوجه به ذالک اولا، رضایت داشته باشن نداشته باشن. کانت المرأه من محارم صاحب ما که امهی با اختهی اولا. همه این صورت هایی که ما خوندیم همه رشون یک پارچه، هیچ کدوم جایز نمید. حالا دیدگاه سایر فقها، اولین دیدگاه، دیدگاه من و حرمت مطلقه، اصلا از امام هم یه خورده بالاتر، اینو نسبت میدن با آیت الله میلانی. ایشون تعبیری که ازشون نقل شده این است، ظواهر آیات در بروایات در باله لقاح اختیاری یعنی لقاح مصنوعی چیزی به نظر نرسی. از ظاهرشو میگه من چیزی متوجه نشدم، ولی با لحن الخطاب و ذوق فقهی میتوان گفت که یقینا جایز نیست. میگه مزاق شارع رو اگر یک فقیه در نظر بگیره هیچ کدوم از اینها رو ما جایز نمیده. این بلکه کامل، یعنی هیچ کدوم درست نمیدونه. این رو ما از دانشان، چون خود حرف خودشون رو پیدا نکردیم، ولی دانشان فقه پزشکی جلد صفحه 264 این رو از جانه هم. جواز مطلق در همه این صحبتی که خوندیم، البته به استثناء محارم که سوال و جوابی درباره شون نیست. ما معذور رهبری ایشون قائل به جواز مطلق هستن در همه این سوالی که گفتیم، همه رو جایز میدن. حالا اجازه بدید میخونیم. ببینید محارم، نه محارم. ببینید اینجا این اجبارات و استفتاءات صفحه 7 برید. مسئله 1272 ازشون سوال میکنن که آیا لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی باشد جایز است؟ این یک سوال. بر فرض جواز آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبی صورت بگیرد؟ و آیا فرزندی که از این طریق به دنیا می آید ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟ جیم، بر فرض که عمل مسئول فی نفسه جایز نباشد، آیا موردی که نجات زندگی زناشویی متوقف بر آن باشد از حکم عدم جواز استثناء می شود؟ جواب: عمل مذکور فی نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اشتراف شود، چون جایز میدونه. اینو امام هم جایز میدونه. کودکی که از این طریق متولد میشه ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستن. باز سومش هم که میگه اصلا جایز هست این عمل، مشکل نداره، فقط اگه ملازم با حرام باشه اون کارهای حرامش حرامه. نه نه، با امام فرق. مسئله بعد اینجاست که دیگه یواشای فرق شروع میشه. گاهی بعضی از زوجها به علت عدم تخمک، بله، گذاری در زن که وجود آن برای عمل لقاح ضروری است مجبور به جدایی شده و یا به علت عدم امکان در زمان بیماری و بچه‌دار نشدن با مشکل در بعد عدم امکان درمان بیماری و بچه‌دار نشدن با مشکلات زناشویی و روحی مواجه می شود. آیا در این صورت جایز است که به روش علمی از تخمک گذاری زن دیگری برای انجام لقاح یا با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود؟ سپس توی لقاح یافته به رحم آن زن منتقل. اینجا اجنبی میشه دیگه، یعنی یه زن اجنبی تخمک با تخمک زن شوهر دار اینجا با هم دیگه ندیه. نه زن دیگر با چرا؟ نه نه، ببینید زن دیگری است، زن اجنبیه است، بله زن اجنبیه است، تخمک او رو میگیرن با نطفه شوهر این میزن توی رحم این. میفرماید عمل مذکور هر چند فی نفسه اشکال ندارد، ولی کودکی که از این طریق متولد میشد ملحق به صاحب نطفه و تخمک بوده، یعنی این بچه‌ای که متولد میشه از این زن پدرش همون صاحب اسپرم هست و الحاق آن به زنی که صاحب رحم است مشکل میباشد. نسبت باید نسبت به احکام شرعی مربوط به نسب احتیاط رعایت شود. بله دیگه، بله بله نه میدونم، بله میگه همین دیگه، میگه الحاق آن به زنی که صاحب رحم است، یعنی به زن، یعنی مادرش نمیشه، آره آره. حالا یه اشکال یه مشکل میشه مسئله، میگه احتیاط باستان هر دوتاشون یه جوری، حالا نحوه احتیاط هم باست بگیم. سوال بعدی، اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمک همسرش لقاح شده و سپس به رحم او منتقل شود، آیا این عمل شرعاً جایز است؟ ثانیاً آیا کودکی که متولد می شود فرزند آن مرد است و از نظر شرعی به او ملحق می شود؟ و سالسن فرزندی به دنیا می آید از صاحب نطفه اسم می برد یا نه؟ باز ایشون جواب، عمل مذکور فی نفسه اشکال ندارد و کودک به صاحب تخمک برای هم ملحق می شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعید نیست، ولی از او ارث نمی برد. باز ایشون میگه فی نفسه مشکل ندارد. بعد از آخر مسئله دیگه، آیا تلقیح نطفه مردی اجنبی به همسر مردی که بچه دار نمی شود از طریق قرار دادن نطفه در رحم او جایز است؟ جواب می دن که تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنبی فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود. به هر حال یعنی اگه اجتماع نشد، در صورتی که با این روش کودکی به دنیا آید بیاید، ملحق به شوهر آن زن نمی شود، میشه ملحق صاحب اسپر، ملحق به صاحب نطفه و به زنی که صاحب رحم و تخمک است ملحق می شود. حالا دیگه اینا حالا بعد می رسیم دیگه، حالا اون دیگه بس دیگه میاد. بلاخره میگن فی نفسه اشکال نداره. اگر زن شوهرداری به علت یا ایستگی یا غیر آن تخمک گذاری نکند، آیا جایز است؟ بله، تخمکی از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه شوهر به رحم منتقل شد، آیا در این مورد تفاوتی هست بین این که زن بین این که او یا زن دوم همسر دائم باشند یا موقت؟ دو، کدام یک از دو زن مادر کودک خواهند و صاحب تخمه یا صاحب رحم؟ سه، آیا این عمل در صورتی نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد، به حدی که در صورت لقاح نطفه شوهر با آن خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متوجه نیست جایز است؟ باز می فهمد اصل عمل مذکور شرمانه دارد، ولی این حکم فرقی بین این که نکاح آنان دائم و یا منقطع یا یکی دائم و یکی منقطع باشد نیستش. بله، کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم مشکل است. بنابراین باید در ترتیب آثار نسب نسبت به احتیاط را مراعات کرد. سم میگه این کار، باز میگه فی نفسه جاوسته جایز است. بله، حالا این مسئله بعدیش خیلی چیزی نیست، خواهی نم بخونیم دیگه. آیا در صورتهای زیر تلقیح زن با نطفه شوهرش که از دنیا رفته جایز است؟ الف، بعد از وفات شوهر، قبل از انقضای عده، بعد از وفات او، بعد از انقضای عده، آن زن بعد از شوهرش با مرد دیگری ازدواج، آیا جایز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقیح کند؟ آیا در صورت فوت شوهر دوم جایز است خود را با نطفه شوهر اولش بارور کند؟ این عمل فی نفسه اشکال ندارد، فرق نمی کند قبل از این قضای عده باشد یا بعد از آن، و همچنین فرق نیست بین این که ازدواج کرده باشد یا نه، یعنی زن چیز باشه بدون شوهر باشه، و در صورت ازدواج هم فرق نمی کند که لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد یا در حال حیات او، ولی اگر شوهر دوم او زنده باشد باید این کار با اجازه و اذن او صورت بگیرد. حالا این مسائلی که بود که ایشون در همه صورت، فقط صورت محارم رحم جایگزین از محرم باشه سوال نشده، جوابی هم ندادن ایشون، نه اینکه حالا نظرشون چی هست دیگه، نه سوالی هست نه جواب. پس این جواز مطلق به استثنای محارم که سوال نشده. بله. که چی؟ ندیدیم. ها همین جواز مطلق هم کسی غیر از آقا، غیر از مقام معظم رهبری و یک دیگه هم که نشتن، یا آقای شیرازی گفتن که نشناختم کدوم شیرازی هست، گفتن ایشون هم جایز میدونه. بعد حالا میگم دیگه، یکی منع مطلق بود، حرمت مطلق، جواز مطلق بود. جواز مطلق باروری پزشکی میان زوجین و جواز مشروط با بیگانگان. این آیت الله مؤمن، مرحوم آیت الله مؤمن که کتابی داره به نام کلمات سدیده، ایشون میگن به این عبارت چون میخونیم صفحه آخر نه، چون سه قسم میکنن و منهای تبین حکم سور قسم سالس، اعنی ما ازا کان کل من الانعقاد من انعقاد النطفه و تربیتها الى ان تصیر حیا سویا خارج از رحم فی نسل این طبی. یعنی مرد بیگانه با زن بیگانه نطفهشون در آزمایشگاه به هم دیگه لقاح بشه و تا آخرم تو آزمایشگاه بمونه، تو رحم زنی گذشته نشه. فإن رجل صاحب المنی المخلوق منه تلك النطفه ابن لهذا الطفل كما ان المرء صاحب حالا بیوزن بوزن میشه یه عربی المخلوق منها تلکن مال اون تخمک هم میشه مادرش. فاولاد الاول ام اخوتون به هذا الطفل المسنو و همه شرایط دیگه تا آخرش دیگه میشه هم این بچه این مادرش میشه این پدرش میشه. فقط داخل رحم مطلقا جایز نیست، فقط مشروط بر اجنبی، یکی یا دوتاشون اجنبی هست فرق نمی کنه جایز بود. نه 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 اون که بدتر میشه همسر، یعنی تخمک همسر، نه یعنی شوهرش باشه. آه محرم یعنی محارم، مادرش یا پدرش. بله بله همسر. خب حالا ببینیم ادله من چیه. این آقایونی که منع کردن و گفتن که نمی شود دلیلشون چیه؟ استدلال شده به آیات و روایات. آیات اول سوره مؤمنون از ویژگی های مؤمن، قد افلح المؤمنون تا میرسد والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. میگه حفظ بله شرمگاه از ویژگی های مؤمنین اینا حفظ میکنن الا على ازواجهم مگر بر همسراشون او ما ملکت ایمانهم. اینجا تقریب استدلال اینه که وراء ازالک شامل انتقال منی یا تخمک بارور شده به رحم دیگر هم میشه. میگن اطلاق آیه این شامل میشه که بخواد الا على ازواجهم رو میخواد. پاسخی داده شده بله حفظ دیگه وراء ازالک، اطلاق وراء ازالک. یه میگه فقط با از طریق همسر میشود نطفه مرد به رحم مرد، اگه به زن اگه منتقل، فقط به زن خودش میتونه منتقل، دیگری نمیشه. پاسخی که داده شده که اینه، ظاهر آیه حفظ فرج از زناست و شامل باروری پزشکی نمیشه. ظاهر آیه هم همینه دیگه، آیه داره میگه زنا نمیخوام، ولی حالا اگه یه وقتی تخمکی رو میخوام وارد رحم کنم نمیگن که. حفظ نمی، نه ظاهر آیه خلاف ظاهر، نه زنا یه میگه مرد اجنبی با زن اجنبی آمیزش میکنن، نمیگه که لقاه صورت میگه، زن خودشه، زن خودشه، نوتهی گرفته میشه به زنش میشه اشاره. خب بعد ظاهر آیه، بعد ظاهر آیه زناست. اول اضافه بر این آیه اختصاص به مردا داره، اصلا شامل زنا نمیشه. والذین هم لفروجهم حافظون اصلا شامل زن نمیشه. چرا؟ زیرا میگه الا علی از او ما ملکت ایمانهم، مرد بهره‌گیری زن از غلامش جایز نیست. نمیتونه اگه کسی فرض کنه که یه خانومی چند تا خدمتکار داره، غلام برده داره، سابقا که بود دیگه، این جایز نیستش که تمتع، اصلا جایز حتی برهنه بشه دست او. مرد اگر داشته باشه میتونه، بله، ولی چند زن نمیتونه از غلام خودش. این الا پس این زن حافظون اصلا شامل زن اینجا نمیشه در ذهن زن. آیه دوم از ذره خودش هم دیگه اشتراب کنه، نه دیگه، نه دقت میکنی، پس من میشه چیز زن نواز بیده. بله آیه دوم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تا اینکه مثلا به قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، یعنی نتیجه که از این میگیرن هم اینجا، اینجا دیگه زنم هستش، ول حافظین ول حافظات اینجا اون شامل زن نمی، این شامل میشه. بنابراین زن نمیتونه اعضای تناسلی خودش رو در اختیار پزشک قرار بده. این میگه، میگه اطلاق آیه اینو میگه. اشکال این استدلال هم اینه که این آیه اصلا رابط در رابطه با زنا نیستش، این آیه این مال چشم پوشیه، نگاه نکردنه. حالا اجازه بدید روایت چه بخونیم؟ وسائل جلد یک صفحه 300. سؤال صادق علیه السلام، آوردید جلد یک، عن قول الله عز و جل، مرسله صدوق هست، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم و قال کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذا الموضع و انه للحفظ و ان ينظر الیه. همش مربوط این یکی نیست، این آیه حدیث چندومتون اون چیز وسایل پیدا نکردی؟ جدی صفحه 300 باش مفرد. حالا اینه با جلد 15 رو بیاری، فهم نمی کنی، جلد 15 رو بیاری پایین صفحه 665، همین روایت یه چیز میگم اوردی؟ فقال تبارک و تعالی، این حدیث مفصله، اون سطر آخرش رو بیاری، یه سطر نیم مونده به آخر، فقال تبارک و تعالی كل المؤمن يغض من ابصارهم يحفظ فروجهم من ان ينظروا الى عوراتهم. پیدا کردید؟ ان ينظر المرء الى فرج اخيه و يحفظ فرجه من ان ينظر اليه. بقال قل للمؤمنات يغضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن من ان تنظر احداهن الى فرج اختها و تحفظ فرجها من ان ينظر اليها. بعد می فرماید قال کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیه. کی میگه نظر اصلا این آیه میگه ربطی به چیز هست؟ تفسیر قمی جلد 2 صفحه 101 آوردی. حدثنی ابی عن محمد ابن ابی عمید عن ابی بسیر عن ابی عبدالله. از تو چیزا انا كل آیه فی القرآن فی ذکر فروج فهو من الزنا الا هذه الآیه فانها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج اخته بلا يحل للمرأة ان ينظر الى فرج اختها. نه اثراتی به چیز نداره. بله بله بله. چی چیکار کنیم؟ نگاه کردن چرا؟ خب میدونم نگاه نکن، اولویت میگه نگاه نکن دیگه. نه زنا هم نکن. ولی که میدونم زنا نکن میگه. ولی میگه زنا نکن. ولی چن این که حالا لقا هم هست دیگه نمیگه آیه نمیگه. حالا یه آیه دیگه داریم ان شاء الله فردا صحبت کنیم.